شاه غریب السلام، شیب الخضیب السلام، خاکی شده صورت خد سریب السلام. آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو، آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجای این کره خاکی که هستید و بیننده این ویژه برنامه هستید، انشاءالله زندگی پرخیر و برکتی داشته باشید که مرضی رضای خداوند واقع بشود اعمالمون انشاءالله. شما بیننده قسمت دیگر از ویژه برنامه حب الحسین هستید، ویژه برنامه که این شبها به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میشه و ما در این برنامه از کارشناسان متعدد پاسخ به شبهات شبکه جهانی ولایت استفاده میکنیم تا اگر سوالی، مطلبی، موضوعی ممکنه در مورد ایام اربعین، زیارت آقا امام حسین علیه السلام پیش بیاد، نسبت به اونها پاسخگو باشیم و بتونیم معرفت خودمون رو نسبت به آقا امام حسین علیه السلام افزایش بدیم. امشب افتخاری رو داریم که در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله حسینی قزوینی باشیم. بنابراین از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بنده خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان دارم. خدا را سوگند میدهم به آبروی سید شهدا و اصحاب و یارانش و اهل بیتش، فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم را هرچه سریعتر نزدیک نموده و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاصان بزرگوار و از سربازان فداکار و مستشهدین رکابش قرار بدهد، دغدغه‌های فکری همه ما و شما را برطرف سازد، حوائج من را برآورده نموده دعاهامون رو انشاءالله به اجابت برساند با ذکری صلوات خالصانه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
متشکرم از شما عزت استاد. این ایام که ایام اربعین حسینی است، خیلی از دلها راهی کربلا است و خیلی از شیعیان و اهل سنت و حتی غیر مسلمان ها این روزها به دنبال این هست که ظاهر قبر امام حسین علیه السلام باشن. خیلی هم دلشون میخواد برن، خیلی هم نتونستن برن، خیلی هم معلوم نیست حالا بتونن برن این ایام یا نه. برای روزهایی است که همه دلها به نحوی به سمت کربلا و به سمت قبله دلهاست. روایات متعددی در بخش‌های مختلف شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون شده در مورد زیارت آقا امام حسین علیه السلام. کارشناسان متعددی مطمئن کنم این ایام برای شما روایت‌های مختلفی خوندن. من دوست دارم از آیت الله قزوینی سوال بپرسم، آیا روایت جالبی که برای خودتون یک روایت خاصی به حساب بیاد در مورد زیارت آقا امام حسین دارید که برای بینندگان امشب بخونید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی قیام لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با زیارت قبر سید الشهدا و فضیلت و جایگاه زوارهای امام حسین سلام الله علیه روایات خیلی زیاده. مرحوم ابن قولوی در کتاب الکامل فی الزیارات روایت‌های خیلی جالب و جذابی آورده. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی یک بخشی از ثواب الاعمال ایشون رو اختصاص داده، حدود 40-50 صفحه برای فضیلت زیارت قبر سید الشهدا و جایگاه زائرین و پاداش زائرین قبر سید الشهدا سلام الله علیه. مرحوم علامه مدلسی در جلد 44 مفصل این مباحث رو مطرح کرده. حالا که جناب آقای حسین حضرت عالی فرمودید روایت جالب، خب همه جالب هست، ولی من دو تا روایت از میان این روایات میخوام امشب برای بینندگان عزیز تقدیم بکنم و من گمان میکنم اگر این روایت خوب بتوانم از عهدش در بیام به حول قوی الهی و با عنایت ولی عصر، یعنی من وقتی این روایات رو میخوانم مثلا در کل وجودم دگرگونی و طوفان به پا میشه و من به نظرم اگر این روایت رو عزیزانمون خوب تحویل بگیرن سر از پا نخواهند شناخت، خلاصه از تمام زندگیشون میگذرند و عازم زیارت قبر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میشوند. روایت اول در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه است، متوفای 381 در صفحه 122. عزیزان دقت کنن، روایتم 100% صحیحه، یعنی شبهه‌ای در صحت روایت نیست. شیخ صدوق که مشخص از پدر بزرگوارشون ابن بابویه قمی از ادلای علما و فقهای ما هست، سعد ابن عبدالله اشعری فقیه شیعه و مورد وثوقه و از اجلاس وثاقتش مجمعون علیه، یعقوب بن یزید ثقه است، محمد ابن ابی عمیر هم از اصحاب اجماع هم از مشایخ الثقات و جزء اون رواتی است که در اون گلده قرار دارد، معاویه ابن وهب هم ثقه است، هم خودش هم پدرشون هر دو و ابو حسقتان الا ای حال، اینها همه مورد وثوق هستند. معاویه ابن وهب میگه من دخلت على ابي عبد الله عليه السلام. حالا بعضی از این دوستان که میخوان عبارت رو یادداشتم بکنن، من از پاورپوینت میخوانم که اونجا دیگه کاملا اعرابشم دقیق هست. اینها عزیزان دقت کنن، معاویه ابن وهب میگه بر امام صادق وارد شدم، دیدم روی سجاده شون هست و بعد از نماز شروع کرد به مناجات کردن و فرمود یا من خصنا بالکرامه و وعدنا الشفاعه، ای خدایی که ما را از میان خلائق گرامی قرار دادید. ما دیگه گرامی تر از محمد و آل محمد پیش خدای عالم نداریم. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار و الائمه الابرار لجعلتم شفعائی، خدای اگر از محمد و آل محمد شفیعی نزدیکتر ما داشتیم اون رو می آوردیم. خب حضرت آدم پدر همه ما از بهشت آمد بیرون، اون زمانی که هنوز رسول اکرم و اهل بیت به این دنیای فانی نیامده بودند، خدا را قسم داد به آبروی خمسه طیبه از سر تقصیرات او گذشتند. حضرت ابراهیم به همین شکل، حضرت موسی به همین شکل، حضرت نوح به همین شکل. اینها مواردی است که خود آقایان اهل سنت هم دارن، نه که فقط شیعه داشته باشه. حالا انشاءالله اگر ما یادمون باشه جناب آقای حسینی بزرگوار یا آقای اسماعیلی یاد من بندازن که توسل انبیا بر محمد و آل محمد، مثلا رسول گرامی از حضرت آدم گرفته و سلیمان و داوود و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت سلیمان، همه و همه بر رسول اکرم و اهل بیت گرامیش متوسل شدند. خود آقای آلوسی هم به صراحت ایشون در ذیل آیه شریفه 57 سوره اسراء ایشون در اونجا به صراحت میگه نبی مکرم اون وقتی که در صلب انبیا بوده انبیا به وجود اون توسل پیدا میکردن. خدایی که ما را کرامت دادی، وعده شفاعت به ما دادی، رسالت را در دودمان ما قرار دادی، ما را ورثه انبیا قرار دادی، امتهای سابق را با ما به پایان رساندی و ما را ویژه وصیت قرار دادی. وصیت پیغمبر مخصوص ماست نه دیگران، و به ما علم گذشته و آینده عنایت کردی. اینم که ما دیگه مفصل بحث کردیم که خود حذیفه میگه پیغمبر اکرم علم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن رو به ما داد. حالا این وهابی ها از خدا بی خبر حالا حرفایی میزنن، ابن تیمیه حرانی ضد دین حرفایی میزنن، کاری ما با اونها نداریم. ما و جعل افئده من الناس تهوی الینا، خدایا قلبهای مردم را متوجه ما کردی. اینجا را عزیزان خوب دقت کنند. بعد امام صادق فرمود اغفر لی ولی اخوانی، خدایا مرا ببخش و برادرانم را مورد مغفرت قرار داد. و زوار قبر ابی عبدالله، خدایا زائرین قبر امام حسین را مورد بخشش قرار بده. یعنی آقا امام صادق داره دعا میکنه، از خدای عالم طلب رحمت میکنه برای زائرین قبر سید الشهدا. بعد عبارتاش جالبه، میگه خدایا زائرین قبر حسین را مورد رحمت قرار بده. الذین انفقوا اموالهم، اونهایی که در این مسیر مال خرج میکنه. خب قطعا کسی که میخواد بره زیارت امام حسین بیاد با این وضع، حالا یا با زمینی هوایی، حالا از ایران، از اروپا، از آمریکا، از پاکستان و غیره، اولین چیزی که نیاز هست بذل امواله. میگه خدایا اون زائرینی که در راه زیارت حسین اموالشون رو خرج میکنن. و اشخص و ابدانه، خب قطعا یه کسی که از ایران، حالا اونا که پیاده میرن دیگه مشخصه چقدر خودشون رو به زحمت میندازن، به تعب میندازن و خستگی متحمل میشن. اونا که از کشورهای دیگر میان، یا اونا که از پاکستان و هند و افغانستان و دیگر کشورها میان، میگه خدایا اونهایی که بدنشون رو به زحمت مندازن، خستگی ها را تحمل میکنن، اونها را مورد رحمت قرار بده. میگه خب اینهایی که پول خرج میکنن و خودشون رو به زحمت میندازن، رغبتن فی برنا، اینها میخوان در حق ما خوبی کنن، ما را خوشحال کنن. و رجاء لما عندک فی صلتنا، خدایا اینها میخوان اون پاداشی که قرار دادی برای زائرین قبر حسین، میخوان به اون پاداش برسن. و سرورا ادخلوه علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا با آمدن قبر امام حسین قلب پیغمبر رو خوشحال میکنن. چقدر زیباست. یعنی رفتن به زیارت قبر سید الشهدا مایه سرور قلب رسول اکرمه. و اجابتن منهم لامرنا، اینها ما گفتیم بیاید به زیارت قبر حسین و اینها دارن دستوری که ما دادیم اطاعت میکنن. و غیظاً ادخلوه علی عدونا، اینو خوب دقت کنید، بغض کینه ای که اینها با آمدن به زیارت امام حسین در قلب دشمنای ما ایجاد میکنن. شما ببینید این وهابی ها چقدر دارن میسوزن از حسد و عداوت و کینه ای که دارن. شما اگر نگاه کنید این شبکه های وهابی شیطانی رو، ببینید حرفی نیست که نسبت به زائرین نزده باشن، نسبت به عزاداری نزده باشن، نسبت به راهپیمایی نزده باشن. خب آمار دادن که امسال شاید بالای 20 میلیون جمعیت داره میره اونجا. و الحمدلله رب العالمین از دماغ یک نفرم خون نمیاد، شکر خدای عالم. کربلا خوب ما دیگه سال گذشتم بودیم، اگر خدا نمیدونم امسال نوشته برای ما یا ننوشته، در روز ازل و شب قدر مقدر کرده یا نگر مقدر کرده باشه. من میدیدم در خود کربلا جناب آقای حسینی ساعت 2:30 بعد از ظهر به قدری مردم غذا آماده کردن به مردم دادن، دیگه غذاها تو آشپزخانه ها و تو این مغازه ها همینطوری مانده، التماس میکردن بیاد غذا بگیرید، بعد خواهش میکردن
جو زیاده و این برکت.
با یک جمعیت 20 میلیون شما مقایسه کنید این رو با ایام مکه. ببینید در ایام مکه پذیرایی اینها از زائرین بیت الله الحرام چطوریه؟ آیا حاضرن یک لیوان آب مجانی به مردم بدن؟ خب زائرین بیت الله الحرام دیگه. آیا یک نفر میاد فرض یک بیچ قضایی بپزه بگه آقایان زائرین بیت الله الحرام اینم مال شما؟ خب ببینید، یعنی من یعنی واقعا خیلی برام عجیب بود، گفتم خدا این همه جمعیت این قضا و غیرشون چه کار میخوان بکنن؟ یعنی عجیب بود ها. الله ایو حالین میگه اونهایی که میان به زیارت قبر امام حسین، آقا امام صادق اینها را دعا میکنه، یکیش اینی که با آمدن زیارت قبر امام حسین بغض عداوت در قلب دشمنای ما ایجاد میکنن، غیظ و عصبانیت بر قلب اینها ایجاد میکنن، اینها را عصبانی میکنن، دیوانه میکنن از ناراحتی. ارادو بذالک رضوانک، خدایا اینها که میان به قبر زیارت امام حسین رضایت تو را میخوان. فکافهم عنا بالرضوان، خدایا از طرف ما هم رضوان برای اونها عنایت کن. وکلهم باللیل و النهار، خدایا این زائرین قبر امام حسین رو شبانه روز از بلا حفظشون کن. وخلف علا اهالیهم و اولادهم الذین خلفوا باحسن الخلق، خدایا اونایی که اومدن به زیارت امام حسین زن بچه‌شون رو گذاشتن تو وطن، کسی بالا سرشون نیست، خدایا از زن بچه زائرین امام حسین خودت حمایت کن، از اینها خودت مورد عنایتت قرار بده. وسحبهم وکفهم شر کل جبار عنید، خدایا خودت با اینها مورد عنایتت قرار بده و اینها را از شر هر فاسدی و شر شیاطین جن انس اینها را حفظ کن. و اعتهم افضل ما عملوا من کفی غربتهم ان اوتانهم، خدایا اونایی که آمدن در قربت برای زیارت جدم حسین آرزو دارن، همه را به آرزوشون برسن، یقینا دعای امام صادق علیه السلام به اجابت رسیده و هیچ شکی نیست. و ما اوثروا علی ابنائهم و ابدانهم و اهالیهم، این جمله خیلی زیباییه، نمیدونم این دوستان خوب حواسشون هست یا نه. و ما آثروا علی ابدان ابنائهم و ابدانهم و اهالیهم، اینها آمدن سرفجویی کردن، نان حلقوم خودشون بچهشون خانوادهشون رو بریدند، آماده شدن برای رفتن به زیارت امام حسین. خب همه که پولدار نیستن، همه که سرمایه دار نیستن، حقوقهای خاصی که دارن اینها را در طول سال هر ماه یه چیزی جمع میکنن کنار میگذارن که در ایام زیارت امام حسین خرج زیاد. در خود عراق خیلی از این عرب ها در ایام مثلا که مغازه دارن یا درآمد دارن، ماه سفر که تمام میشه یک حساب مخصوصی باز میکنن، ماهانه از این درآمدشون میریزن اونجا که ایام اربعین بیارن برای زائرین امام حسین خرج کنن. دوستان من مخصوصا اگر این عزیزان ما در کربلا که هستن با بعضی از این عرب هایی که در طول سال این پول ها رو کنار میگذارن و تا خرج اربعین امام حسین کنن، با اینها یک مصاحبه‌ای هم داشته باشن تا این وهابی‌های کوردل بفهمن که عاشقان امام حسین چی کار میکنن، در کجای دنیا شما سراغ دارید این چنین افرادی رو. بعد حضرت فرمود، خیلی جالب است اینجا، اللهم ان اعداءنا اعابوا عليهم خروجهم، میگه دشمنان ما این وهابیتی کوردل پست و رذل، اینها را مذمت میکنن، اینها را عیبجویی میکنن، علیه اینها حرف میزنن. شما ببینید این وهابی، بله اینا نسل همونها، یعنی زمان امام صادق هم دشمنان اهل بیت زائرین قبر امام حسین را مورد مسخره و استهزا قرار میدادن. الانش هم وهابی ها همون روشی که دشمنان اهل بیت داشتن اینا هم دارن. میگه دشمنان ما خیلی مسخره میکنن اینها را، استهزا میکنن. فلم ینههم ذلک عن النهوض و الشخوص الینا خلافا علیهم، ولی دوستداران جدم حسین به حرف دشمنا گوش نمیدن. این مسخره بازی ها و استهزا ها و مذمت ها و نمیدنم حرف های نادرست گفتن ها رو اصلا گوش نمیدن، بلکه چیکار میکنن؟ هرچه دشمنان ما علیه زائرین اون حرف میزنن، اینها برای اینکه با اونا مخالفت کنن بیشتر میان به زیارت امام حسین.
دقیقاً مثل همین
امروزه. این همین امروزه. شما ببینید این وهابی ها هرچه علیه عزاداری امام حسین حرف میزنن، مردم عزاداریشون بیشتر میشه. هرچه علیه خمس حرف میزنن، بولی که در مراجع میگفت آقا یه طوری کندیم وهابی هایی داره بیشتر علیه خمس حرف بزنن، هر چه بیشتر علیه خمس هم مردم بیشتر میارن خمس ما میدن.
دوره انتخابات هم همینطوری بود، یک گروه اصلا خودشون گفتن، مثلا اگه شرف وهابی قدمی گفتن نرید شرکت نکنید، ما نمیرفتیم شرکت کنیم، ولی حالا میخواییم شرکت.
نه واقعا به همین شکل اینا هر کاری میکنند مردم، حتی خود اهل سنت خلاف اینا. ولذا آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید که خلافن علیهم، اینا با اینکه برای اینکه مخالفت کنن با این دشمنای ما میان به زیارت قبر جد منسی. بعد میگه فرهم تلک الوجوه التي غيرت هشم، خدایا اون چهره ها و صورت هایی که در راه زیارت قبر جدم حسین آفتاب اونها را میسوزانه. خب شما اون عزیزی که از کرمان بلند شده نزدیک یک ماه 20 روز 25 روز تو راه، شبها سرما، روزها در برابر آفتاب، از بصره، از اهواز، از مشهد، خب دیگه مشخصه در طول این مدت در اثر تابش آفتاب صورتها عوض میشه، آفتاب میسوزن. آقا امام صادق 1400 سال قبل میگه خدایا اون صورتهایی که در مسیر زیارت قبر جدم حسین آفتاب می سوزانه، اینها را مورد رحمت قرار بده. ورهم تلک الخدود التي تقلبت على قبر ابي عبد الله الحسين، خدایا اون صورت هایی که می چسبانن به ذریح جدم حسین و عتبه حسین، به اون خاک اطراف قبر حسین می خوابانن و می مالن این صورت ها را، خدایا این صورت ها را مورد رحمت قرار بده. ورحم تلک العیون التي جرت دموعها رحمتا، خدایا اون چشمه هایی که در مصیبت ما گریان میشن و اشک ها بر گونه ها جاری میشود، خدایا این چشمه ها را مورد رحمت قرار بده. ورحم تلک القلوب التي جزعت واحترقت لنا، خدایا اون قلب هایی که در مصیبت ما جزع می کنن، اون قلب هایی که در مصیبت ما آتش می گیرن می سوزن، اون قلب ها را مورد عنایت خودت قرار بده. ورهم تلک سرخت التی کاند لنا، خدایا اون ناله ها فریاد هایی که در مصیبت ما می کشن. خب می بینید وقتی یک مداح یک روحانی روزه میخانه، مردم جیغ میکشن، فریاد میزنه، حق حق میکنه، میگه خدایا این حق حق ها و این ناله ها که در مصیبت ما شیعیان ما انجام میدن را مورد رحمت قرار بده. در آخر میگه اللهم اینی استودعک تلک الانفس و تلک الابدان، خدایا این زائرینی که میان به قبر زیارت جدم حسین اینها را به خودت میسپارم. چقدر زیبا، چقدر عالی، آدم لذت میبره از این جمله امام صادق. یعنی زائر امام حسین را، آقا امام صادق میگه خدایا به تو سپردم اینها را، حفاظت اینها با مال تو از شر اشرار، از شر حوادث بد. خدایا این نفسها و این بدنها را به تو میسپارم تا کی؟ حتی تو رویهم من الحوز یوم العطش. خدایا این بدنهایی که میان به زیارت امام حسین در پناه تو، تا اون لحظه که در کنار حوز اون روز عطش و روز تشنگی اینها را از آب حوض کوثر سیرابشون بگردان. معاویه بن وهب میگه من دیدم که حضرت به این طور دعا میکنه، میگه خیلی منقلب شدم. وقتی که حضرت از سجده بلند شد گفتم آقا جان فدات بشم، لو ان هذا الذي سمعته من كان لمن لا يعرف الله لزننت ان النار لا تطعم منه شيئا ابدا. من تصور میکنم این دعایی که برای زائرین امام حسین کردی، گمان میکنم آتش جهنم هرگز اینها را نخواهد گرفت، تومه خودش نخواهد قرار داد. آقا جان این حرفه هایی که زدی آرزو میکردم ای کاش من امسال به حج نمیرفتم، میردم به زیارت قبر امام حسین. البته دقت کن، حج واجب نه حج مستحبی. فقال لی ما اقربک من فمن الذی یمنعک عن زیارتک یا معاویه و لم تدع الحج ذلک، چرا نرفتی به زیارت قبر امام حسین، چه مانعی شد نری اونجا؟ میگه گفتم یبن رسول الله من نمیدانستم زیارت قبر امام حسین این همه فضیلت داره، این همه جایگاه داره، زوار قبر امام حسین مورد عنایت شماست، این همه داری دعا میکنی برای اونها. من این دعاهایی که برای زوار قبر امام حسین کردی اون تا به حال نشنیدم، من مبهوت ماندم. حضرت فرمود و من ید اول زوار حیف سما اکثر من من ید اولهم. اونا که در آسمان ها برای زائرین قبر امام حسین دعا می کنن خیلی بیش از اونها ایست که در روی زمین برای زوار قبر امام حسین دعا می کنن. حضرتون لا تده لخوف من احد، معاویه بن عمار مباده به خاطر ترس نخوای بری به زیارت قبر حسین. ها زمان سابق مثل که الان نبود، الان آدم اراده کنه یه بلیط هواپیما بره برای شما بگیرید، بعد از یک ساعت نجف اشرف و بعد از دو ساعت هم کنار قبر امام حسین. خب اون زمان مشکل بود برای شما عرض کنم، این حکومت ها ممانعت می کردن. حتی زمانی بود می گفتن کسی بخواد بره به زیارت قبر امام حسین باید دستش رو قطع کنن. بابا می اومد میگفت دست رو قطع کنم، دست چپش میداد میگفت نه دست راستته، میگفت دست راستم پارسال قطع کردن. کسی می اومد میگفت دستت بده، پاش میگذاش اونجا، میگفت دستت بده، میگفت دو دستم هم رفتم دو سال برای زیارت قبر امام حسین قطع کردن، ها پامو قطع کنید. یعنی اینها این طور به طرف قبر امام حسین میرفتن. شما اگر حجم واجب باشه احتمال عقلایی بدی خطر داره، وجوب ساقطه، ولی زیارت قبر امام حسین احساس خطرم بکنی باز رفتن به زیارت حسین اشکالی نداره. بعد یک جمله قشنگی داره، به قدری این زیباست، نمیدونم جناب آقای حسینی درست میخوانم، نمیدونم چطور میخواید معنا کنید شما. شما هم حوزوی خواندید هم دانشگاه، هم خب جناب آقای حسینی عزیز من مشغول مقطع دکترا هستن. حتی ما دوستان دیگرمون همینطور الحمدلله رب العالمین، ظاهرن آقای ابوالقاسمی دیگه امروز فردا دکتراشو میگیره، ظاهرن آقای روستایی ما هم در دکترا قبول شدند و استاد یزدانی هم همینطور. هذا من فضل الله تبارک و تعالی. این آقای حیدریان از گسته بمیره سکلم نداره، فردا به قول سکته میکنن. الله ای حال این جمله رو من چطور معنا میخوام بکنیم؟ فمن ترکه لخوف رعا من الحسره ما یتمنا ان قبره کان بیده. چطور میخواد معنا کنه آقای حسینی این رو؟
شاید دو جور از دوستات بشه
بفرمایید
اینو معنا کرد. یکی این که آرزو میکرد قبر خودش کنار امام حسین بود، یا این که آرزو میکرد خودش همیشه کنار قبر امام حسین علیه السلام بود.
نه
چون یک عبارت روایت دیگه هم شبیه به این تقریبا داریم که قبره انده
اون جداست. این خب با عبارت جلویش باید چیز کنه، میگی لا تده لخوف من احد، به خاطر ترس از جان نبادا ترک کنه زیاد. میگه اگر هر کس ترک کند به خاطر ترس از جانش، مثلا احساس میکنه اگر بره کشته میشه، به خاطر این نره به زیارت امام حسین. حسرت میکشد که ای کاش میرفت کشته میشد قبرش خودش میکند و در قبر قرار میگرفت.
اولش من دقت نکردم.
بله میگه ای کاش میرفتم قبر خودم میکندم و بعد خودم آماده قتل میکردم، قبری که خودم کنده بودم کشته میشدم، در اون قبری که به دست خودم کنده بودم دفن میشدم.
قبر کان به یدهی یعنی کندن این قبرش به دست خودش.
بله یعنی خودش قبرش رو بکنه آماده مرگ بشه. یعنی
اینجوری دیگه من درک روایت
رو دیگه خیلی ظریف این عباره.
میگه خودت قبر خودت رو کندی، اینجا میگه باید خودت قبر خودت رو
کندی. بله میگه اگر به قدری بترسه یقین کند که کشته میشه، طوری هم یقین کند که قبرش خودش بکنه ولی بره کشته بشه، باز دست از زیارت امام حسین نباید برداره. یه اگر کسی نره حسرت میکشه که ای کاش میرفتم به دست خودم قبر خودم رو میکندم و کشته میشدم، در اون قبری که خودم کنده بودم دفن میشدم، ولی زیارت قبر حسین رو ترک نمیکردم. خیلی تعبیر لطیف. این آدم وقتی میخونه خدا میدونه آدم لذت میبره. سخن معصومه برگرفته از وحی. اینها هر چه دارن از نبی مکرمی که و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. بعد حضرت میگه اما تحب ان یرى الله شخصک و سوادک ممن یدعو له رسول الله. معاویت ابن ابی سفیان نمیخواد جز اون کسانی باشه که پیغمبر براشون دعا میکنه، نمیخواد جز کسانی باشه که فردای قیامت ملائکه با او مصافحه میکنن دست میدن، نمیخواد جز کسانی باشه که ولیس علیه ذنب فتدب، فردای قیامت بیاد تو عراسات محشر هیچ گناهی تو پروندش نباشه. نمیخواد. اما تحب ان تكون قد في من يصافه رسول الله. نمیخوای فردا با پیغمبر اکرم دست بدی مصافحه کنی؟ اگر میخواد برو به زیارت قبر امام حسین. عزیزان من دوباره تصویر کتابم نشان بدم، این ثواب الاعمال شیخ صدوق است، این صفحه 122، اینم صفحه 123 که من ترک اول خوف را ما یتمنا ان قبره کان بیده، تا اونجایی که میگه اما تحب ان تكون قد في من تصاف الملائکه، اما تحب ان تكون قد في من ياتي وليس عليه ذنب فيتبع به، اما تحب ان تكون قد في ما يصاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خیلی روایت عجیبیه. من این همه روایاتی که در رابطه با فضیلت قبر امام حسین دیدم برای مردمم گفتم، مثل این روایت تابال نمیدونم. آیا شما که فرمولی روایت جالبی که از دیدگاه خودتون باشه
از دوستان این روایتی هم هست که میفرماید حسرت میخوره که کان قبره انده.
بله.
که این عبارت رو فکرم همون عبارت روایته. بله. اونم شکل همین میشه ترجمه کرد که آرزو میکرد
قبرش در نزد، یعنی بره اونجا کشته بشه و در کنار امام حسین هم دفن بشه،
یعنی
بره بر نگرده
کنار این بگذاری.
بله. بله همش بله اونم بله اونم کاملا درست. این یک روایته. اجازه بده روایت دوم دیگه من فقط ترجمه‌ش بخونم بره. این هم باز در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق از صفحه برای شما عرض کنم 93. خب عزیزان دقت کنن، راوی موسی بن قاسم حضرمی هست میگه امام صادق سلام الله علیه در اوائل حکومت منصور دوانیقی لعنت الله علیه و علی موالی، میگه وارد شد به نجف، به من گفت موسی بن قاسم برو به راهی که میره به طرف کربلا، یک مردی میاد از ناحیه قادسیه، وقتی نزدیک شد بهش بگو اینجا کسی از فرزندان پیغمبر با تو کار داره، با خودت بیار اینجا. موسی بن قاسم میگه رفتم، فذهبت هم تا قمت علی الطریق وایستادم، دم هوا هم گرمای شدید، میگه خلاصه ایستاده بودم دیگه از شدت گرما دیگه نزدیک بود نابینا بشتم، یعنی اینقدر هوا گرم بود، یا به قول ما میگه مغزم میدوشید. دیگه میخواستم دیگه رها کنم برگردم، یک دفعه دیدم یک سیاهی از اون دور میاد سوار بر شتر، خلاصه تا نگاه کردم آمد نزدیک شد، گفتم یا فلانی اینجا مردی از فرزندان پیغمبره با تو کار داره و تمام مشخصات تو هم گفته، بیا با هم بریم خدمتو. آمد رفت و شترش رو در جای خواباند، نزدیک خیمه امام صادق آمدیم و از حضرت اجازه گرفتم، این اعرابی وارد شد و من در خیمه بودم داشتم سخنان امام صادق رو با این عرب میشنیدم ولی خودشون رو نمیدیدم. امام صادق فرمود من اینه قدمت، از کجا داره میاد؟ قال من اقصى یمن، از اون منطقه خیلی دوردست یمن. حالا شما حساب کنید یمن کجاست برای شما از کنم. بله، قسمت پایان عربستان، از اونجا میخواد بیاد کجا؟ برای زیارت قبر امام حسین. گفتم تو این همه راه آمدی تو؟ عرض کرد بله. فرمود فما جهت ها هنا، چه باعث شد این همه راه را که به قول ده ها یا هزاران کیلومتر مسیر رو طی کنی؟ گفت جهت و زائرم لل حسین، این همه راه اومدم برم زیارت امام حسین. فقال عباد فجیت من غیر حاجت الا زیاره، یعنی فقط برای زیارت اومدی دیگه کار دیگه نداشتی. دوستان عزیز، شما را به امام حسین وقتی میخواد برید به زیارت امام حسین، فقط و فقط قصد زیارت امام حسین، آی برم اونجا سوغاتی بخرم، آی نمیدونم چه کار کنم چه کار نکنم، اینها را از ذهنتون پاک کنید، اینها این نیت پاک شما را آلوده میکنه. فرمود هیچ حاجتی و کاری غیر از زیارت؟ یا ابن رسول الله، غیر از زیارت و دو رکعت نماز پیش در کنار قبر امام حسین بخوانم و سلام بدم و برگردم به طرف خانه، هیچ کار دیگه ندارم.
خالص برای زیارت.
حد ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه، فما ترون من، چی دیدید از زیارتش؟ چی نتیجه دیدی؟ این همه راه اومدی. خیلی جالبه ها، بنظرم قشنگ دقت کنید. بگی چی دیدی؟ قال نرا فی زیارته البرکت فی انفسنا. هر وقت به زیارت امام حسین آمدیم اصلا برکت در وجودمون پیدا کردیم و برکت در خانوادمون، برکت در اولادمون، برکت در اموالمون، برکت در زندگیمون و حاجتمون برآورده شده. ببینید فقط برای زیارت آمده. میگه هر وقت اومدیم زیارت، از زیارت برکت و عنایت دیدیم، هم در خودمون، هم خانوادمون، هم زندگیمون، هم در شغلمون. امام صادق فرمود که ای برادر یمنی، یه چیزی دیگری هم اضافه کنم بر این فضائلی که در زیارت امام حسین گفتی. عرض زدنی یبن رسول الله. حضرت فرمود زیارت و ابی عبدالله علیه السلام تعدل حجتن مقبولتن متقبلتن زاکیتن مع رسول الله. میگه زیارت قبر امام حسین معادل یک حج مقبول 100% قبول شده و پاکیزه در رکاب پیغمبر و در جوار پیغمبر. یعنی کسی به زیارت قبر امام حسین یاد خدا یه ثوابی بهش میده معادل این که در جوار رسول اکرم رفته به زیارت خانه خدا، و این زیارت خانه خدا هم مقبول هم متقبله، یعنی هیچ اشکال توش نیست، خالص خالص پاک پاکیزه است. فتعجب من ذلک، این عرب خیلی تعجب کرد. حضرت فرمود ای والله حجتین مبرورته، بلکه معادل دو حج در جوار پیغمبره، متقبلتین زاکیتین مع رسول الله، اون هم در جوار پیغمبر. باز این عرب تعجب کرد. حضرت همینطوره میگفت 3 حج، 4 حج، 5 حج. فرمود زیارت قبر امام حسین معادل 30 حج قبول شده و پاکیزه بی عیب نقص در جوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا دوستان بیننده، بیاییم خودمون رو داور کنیم، قضاوت کنیم. با این دوتا روایت صحیحه هم هست، سخن معصومه، سخن معصوم سخن رسول اکرم، سخن خداست. آیا با این وضع باز هم ما تعلل میکنیم؟ آیا به فکر زن بچه میشیم؟ به فکر مال و نمیدونم ثروت میشیم برای رفتن به زیارت قبر سید شهدا سلام الله علیه؟ نمیدونم. حالا دیگه الامر الیکم، دیگه من حالا نظرم نبود امشب چیز کنم، ولی حضرت عالی که دیگه فرمودید که جالب ترین روایتی که در این زمینه دیدید، آدم روایت خیلی زیاده،
ولی اینو دیگه انصافا دیگه یه چیزی فرموده بود امام که دیگه هیچ جور نشه آدم خودش رو توجیه بکنه.
یعنی هیچ توجیهی برای انسان نیست که انسان تعلل کنه و امروز فردا کنه برای رفتن زیارت قبر سید شهدا. دوستان عزیز، البته این هم داشته باشید ها، توفیق را هم باید اون خدا بده، تا یار کرا خواهد و میلش به کی باشد. برای رفتن زیارت قبر امام حسین اگر شما بیاید بگید 100 مرتبه مقدمات میخواد تا ما بریم اونجا، 95 تاش دست خدای عالمه، دست خود اهل بیته، 5 تاش اون اراده ما هست. حالا من میگم 5 تا خیلی زیادم گفتم، خود مرحوم علامه طباطبایی در المیزان که خیلی کمتر از اینه نقش اراده ما، اونم برای اینکه ثواب به ما بدن. یعنی من میتونم برم، میتونم نرم، میتونم گناه کنم، میتونم گناه نکنم، میتونم نماز بخوانم، میتونم نماز نخوانم. خب در نماز خواندن غیر سلامتی خدا داده برای شما، عرض کنم پا خدا داده، اراده خدا داده، عشق خدای عالم داده، این هوا خدای عالم داده،
خدا داده که دستورش بفرمایید.
بله، همه چی شما ببینید یه مقدار دقت بکنید، این تعد نعمت الله لا تحصوها، نعمتایی که خدای عالم داده. انسان پاشه یک رکعت نماز بخونه، ببینید اون اراده ای که ما میکنیم پاشیم نماز بخونیم در کنار عنایاتی که خدای عالم، نعمتایی که خدا به ما داده، یکیش سلامت عقله. خب کسی که دیوانه از خدا یالم عقل بهش نده، خب نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه به زیارت بره. خدای نکرده محبت اهل بیت او به ما داده، ما نرفتیم از بازار خریداری کنیم، از کنار جوب نرفتیم این رو تهیه کنیم. اینها همه عنایت خدای عالم هست به ما. 90-95% عنایت اوست، 5% همون اراده ما هست. ولی این رو هم بدانید، خدای عالم میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونا که تلاش میکنن به طرف ما بیان، ما هم از دستشون میگیریم، کمکشون میکنیم. ولی اونهایی که نه، نمیخوان بیان، ان الله یذل من یشاء، به طرف گمراهی میره، خدای عالم هم راه گمراهی رو براش باز میکنه، مقدمات گمراهی رو هم براش فراهم میکنه. اینا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. این اول راهه. ولی وقتی افتادی به راه جاهدو فینا میشه لرهدین نهو سبلنا. اونهایی که معصیت میکنن گناه میکنن و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنكا و نحشره یوم القیامت اعما. دنیا و آخرت بیچاره میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. فلذا انشاءالله امیدواریم دوستان عزیز ما از این روایاتی که امشب به عنایت اهل بیت علیهم السلام و صدیقه طاهره من ابتدا که خواستم شروع کنم گفتم خدایا اگر گناهی داره استغفار میکنیم، اگر ثوابی داره این بحث ما هدیه میکنیم به روح پاک حضرت صدیقه طاهره. دوستان ما هم اگر تأثیر پذیر شدن و در روح مبارکشون این روایت اثر گذاشت انشاءالله از روح پاک و والای حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله کمک بگیرن برای رفتن به زیارت قبر سید شهدا سلام الله علیه انشاءالله.
این روایات و عبارات که دیگه برای شیعیان حجت و حسابی دیگه تموم کرد، اما با توجه که از دوستات یک جمعیت چشمگیری از کسانی که دارن میان به زیارت آقا محسن علیه السلام در اربعین اهل سنت هستن، هرچند ممکنه خیلی دیده نشن توی این سیل از این جمعیت، ولی خب کاروانهای مختلف سالهای گذشته بود، امسال هم بود، اونجا رفتن، مصاحبه هم شبکه جهانی بلد باشون داشت، پوشش داده اون برخی از اخبار، مولوی های اهل سنت هستن که میرن. ممکنه بینندگان ما سوال باشه که خب آیا در کتب اهل سنت هم در مورد زیارت قبر آقا امام حسین علیه السلام در مورد تربت مطهر و پاک ایشون روایتی و عبارتی آمده است یا خیر؟ این رو استفاده میکنیم از شما، بعد از اونم اگر سوالتون هست ان شاء الله تماس های بینندگان عزیز رو دریافت
ان شاء الله. چشم، در خدمت شما هستیم. در رابطه با روایات عزیزان اهل سنت اجازه بدید من ببینم
که دیگه هم شیعان هم اهل سنت دیگه بفهمن در کتب و روایات.
بله عزیزان دقت کنن، محبدین تبری هست، کتابی داره زخائر العقبا فی مناقب زویل قربا، چاپ مصر هم هست، جلد اول صفحه 151، میگه روایت خودش نقل میکنه از امام رضا و از امام جعفر صادق سلام الله علیه، چون اینا رو به عنوان یک راوی قبول دارن اینها، نه به عنوان امام. میگه اخبرنی ابی ان من زار قبر الحسین علیه السلام عارفا به حق، هر کس قبر امام حسین رو زیارت کند عارف به حق او باشد، خدای عالم او را از در علیین یعنی بالاترین مقام برای او میدهد و اطراف قبر امام حسین 70,000 ملکی شعسن غبرن یبکون علی الی یوم القیامه. اینها 70,000 ملک در اطراف قبر امام حسین هستند، پریشان حال، آشفته حال، تا قیامت بر امام حسین گریه میکنند. جناب آقای مزی از بزرگان اهل سنت هستند و جزء کسانی است که میگن اهل سنت ایال کنار سفره چهار نفر هستن، مثل ابن حجر و مزی و برای شما عرض کنم و ذهبی و اینها. میگه از هشام ابن محمد میگه لما اجر الماء علی قبر الحسین، میگه آب بر قبر امام حسین سلام الله علیه وقتی وارد شد اینها به طوری که اثر قبر از بین رفت، یعنی آب یا سیلی آمده بود که قبر از بین رفت، فجاء اعرابی من بنی اسد، قبیلی از بنی مردی از بنی اسد آمد، فجعل یأخذ قبضتن قبضتن و یشمه، میگه همینطوری این خاک ها رو بر می داشت بو می کرد که تا ببین قبر امام حسین کجاست، هی بو می کرد بگو نه قبر امام حسین نمیده، تا وقع علی قبر الحسین، تا رسید به جایی که این خاک رو برداشت بویید. حالا این آقایان به ما ایراد میگیرن که چرا شما سجده بر تربت امام حسین میذارید، خب این که دیگه مال خودشون هست. میگه آمد تمام خاک ها را گرفت بویید، تنها اون خاکی که روی قبر امام حسین بود دید، اونجا بوی عطر میده. فبکا، گریه کرد و قال بعدی و امی، پدرم و مادرم صدای تو باد، چقدر تو زیبایی و چقدر تربت تو طیب و پاکه. ثم بکا، باز هم گریه کرد و انشأ یقول، شروع کرد این شعر را خواندن. ارادوا لیخفوا قبره عن عدوه، دشمنان میخواستن قبر او را مخفی کنند، یا دوستان به خاطر ترس از دشمنان قبر حسین را مخفی کردن. فطیب و تراب القبر دل علی القبر، بوی خوش خاک قبر امام حسین خودش انسان را میکشانه به طرف قبر امام حسین. بوی خوش خاک قبر امام حسین نشان میده به همه که قبر امام حسین اینجاست. نیازی نیست که بیان اونجا گنبد بارگاه و سنگ درست کنن، همین که مردم بیان نگاه کنن اونجا میبینن که قبر امام حسین بویش با جای دیگر فرق میکنه. جناب آقای شجره جرجانی، باز از علمای بزرگ اهل سنته، خیلی جالبه، میگه از جعفر خلدی که از بزرگان اهل سنته، میگه من کان بی جربون عبیمون کثیر، بیماری پوستی گرفته بودم خیلی بزرگ و تمام بدنم این بیماری پوستی رو گرفته بود. فتمسحت به تراب قبر الحسین، آمدم خودم رو مالاندم به خاک قبر امام حسین. فغفوت و فانتبهت و لیس علی منه شیء. های دوستان عزیز اهل سنت، این هست اثر خاک قبر امام حسین. این دیگه ما که نمیگیم، این مال اهل سنته. جناب آقای شجری جرجانی از علمای بزرگ اهل سنت، از شخصیت های برجسته است، متوفای 499 هم هست، یعنی جز قرن اواخر قرن پنجم هجریه. بگه بیماری پوستی داشتم ناعلاج و تمام بدنم را گرفته بود. خدا به هیچ کس گرفتار نکنه، بیماری پوستی واقعا بد بیماری است و مشمئز کننده است، حتی زن بچه هم نمیتونه آدم را تحمل بکنه. یک دفعه آدم گوش درد میگیره، دندان درد میگیره، دل درد میگیره،
بیماریش برای خودشه،
بیماریش مال خودشه، بعد دیگران هم حال به حال آدم دلش میسته، ولی بیماری پوستی دیگه همه از آدم زده میشن. دیگه رفتم خودم رو مالاندم به قبر امام حسین، به خاک قبر امام حسین سلام علیه. جالب این هست که همین تعبیر را مبارک ابن عبدالله طیوری نقل میکنه، محققش هم در پاورقی میگه رجال اسنادهی ثقاتون. حالا من فراموش کردم که تصاویرشم بگیرم، حالا اگر فرصت بگه در جلسه بعدی تصاویرشم من خدمت عزیزان عرض میکنم. و همچنین کمال الدین عمر ابن احمد در بغیت تلفی تاریخ حلب جلد 6 صفحه 2657 باز ایشون هم میگه این قضیه هست و روایت کاملا صحیح هم هست، یعنی روایت نیست که جعلی باشه یا دوستان بیان بگن نمیدونم چنین بوده چنان بوده. ببینید دوستان عزیز، اینا همه نشان میده بر اینکه کاملا قضیه قبر سید الشهدا سلام الله علیه یک مسئله کاملا دقیق و بله،
نه تنها روایت شیعه و علمای شیعه رو مطرح کردن، بلکه اهل سنت هم ما این گونه مطرح
کردن. بله، آقایان اهل سنت هم باز به همین شکل این مسئله را مطرح کردن و کاملا
بله. حالا اسکن کتاب رو حضرت استاد میخوان نشون
بدن،
یعنی راضی نمیشه حضرت استاد وقتی حتی پاورپوینت نشون میدن که دوست دارن اسکن هم نشون داده بشه. حالا حضرت استاد خیلی میان برنامه ببینیم، بعدش حالا برگردیم با ادامه بحث در مسئله شما باشیم، میان برنامه میبینیم و برمیگردیم و انشالله آماده هم میشیم که تماس های شما رو اگر حالا فرصت بود و رسیدیم انشالله دریافت بکنیم. میان برنامه با هم ببینیم.
بالأربعين.
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند، ان شاء الله که هر کجا هستید هم بتونیم در این ایام بیشتر به یاد اهل بیت علیهم السلام باشیم، هم زندگی داشته باشیم که مرضی رضای خداوند واقع بشود ان شاء الله. ما در خدمت استاد عزیز آیت الله عزمی هستیم. حضرت استاد، میخواهید بحث قبر رو ادامه بدید یا سوال جدید من مطرح کنم؟
من این چیز رو همون عزیزان همین الان من کتاب چیز رو نشان بدم اینجا، عزیزان مانیفر من علی محبت کنن این کتاب برای شما عرض کنم، التیورات اصل کل کتاب برای شما عرض کنم، جلد دوم تحقیق دستمان یحیی معالی عباس صحرا، و اونجا گفتیم که 900 صفحه 912 نما میزنیم صفحه 912 912 کتاب آمد شماره 847 که میگیم شنیدم جعفر خلدی میگه من بیماری بزرگ و گسترده جلدی داشتم، فمسحت به تراب قبر الحسین و خودم رو مالاندم به قبر امام حسین، خلاصه خوابم برد و بلند شدم دیدم هیچ اثری از چیز نیست. و ایشونم میاد که رجال اسنادهی ثقاتون، راویاش هم همه ثقه هستن. بعد حالا آمده در رابطه با اینکه آیا همچه کاری درست است درست نیست، شروع کرده یک سری خزعبلاتی محقق بافتن. حالا نمیدونم بعد از اینکه راویانش همه ثقه هستن
نتیجه هم گرفته طرف،
بله طرف هم نتیجه هم گرفته، قضیه هم ثقه هم هست که به چه نحوی هست. من همین الانم هم دوباره برداشتم این رو برای شما عرض کنم، عکسش هم گرفتم جداگانه، این صفحه اول هم صفحه 912. بله
بله
دوستانم بدونن که ما بقول همه چه تو همین هارد برای شما عرض کنم به قول جعبه جادوی این کامپیوتر هست که بلافاصله راحت میشه تصویر کتابم نشان داد که فردا نگن که آقایان دارن برای شما عرض کنم دروغ میگن.
بله متشکرم از شما از دوستاد. اینم دیگه اسکن روایت که ملاحظه فرمودید به هر حال نتیجه گرفتن اهل سنت دیگه، این واضحه و مشخصه و هیچ شک و شبهه‌ای درش وجود نداره. وقتی کنار روایت اهل بیت علیهم السلام میگذاریم نتیجه دیگه میتونه برای اون قطعی باشه در مورد قبر امام حسین علیه السلام. حالا من اتاق فرمان تماسات آماده است، یعنی که من بسیار ما چند دقیقه دیگه تماس ها رو میگیریم. من میخواستم در مورد بحث سیره معصومین در مورد عزاداری برای امام حسین علیه السلام هم از شما سوال بپرسم از استاد که این عزاداری ها که برگزار میشه سیره معصومین علیه السلام چگونه بوده است؟
این موضوع خیلی مفصل جناب حسین، اگر بخواییم با ما وارد بشیم از خود رسول اکرم گرفته تا حضرت ولیعصر ارواح و نافداه همه خلاصه این قضایا هستن و عزاداریشون برای سید الشهدا. خب دیگه رسول اکرم همه در کتب اهل سنت آمده که روز اول ولادتش رسول اکرم برای او گریه کرد، یک سالگی گریه کرد، دو سالگی گریه کرد و کودک بوده در دوران طفولیت برای اون بزرگوار گریه کردن. و اون قضیه قاروره، خاکی را که از تربت کربلا جبرئیل آورده بود در اختیار ام سلمه قرار دادن و ام سلمه او را در یک شیشه قرار داد، میگم من همین طور نگاه میکردم به اون و میگفتم ای خاک یک روزی به خون مبدل خواهی شد، چون پیغمبر به من فرموده که روز شهادت سید الشهدا به خون مبدل خواهی شد. من اگر همین عبارت رو اگر اجازه بدید من بیارم که به همین برای شما عرض کنم کفایت کنیم. ما این کتاب معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 114 ام سلمه میگه امام حسن و امام حسین در کنار پیغمبر مشغول بازی بودن، تو خانه من جبرئیل نازل شد و فرمود ای رسول گرامی امت تو این فرزند تو را می کشن، حسین را. نبی مکرم گریه کرد، امام حسین را به سینه‌اش چسباند و فرمود به من ودیعتون انده که هاده تربه. بله جبرئیل یک خاکی به نبی مکرم داد و گفت این ودیعه و امانت باشد و اون رو پیغمبر بویید و فرمود وی کرب و بلا، این خاک از کرب و بلاست. بعد جالب این هست که ام سلمه که پیغمبر اکرم فرمود یا ام سلمه ازا تحولد هاده تربه دمن، اون روزی که دیدی این خاک به خون مبدل شد، فعلمی ان ابنی قد قتل، بدان که فرزندم اون روز کشته شده. بعد جالب این است که ام سلمه میگه من در یک شیشه قرار داده بودم و همینطور نگاه میکردم هر روز به این شیشه و خاک درون شیشه و میگفتم این یوما تحولین دما لیوم عظیم، ای خاک یک روزی مبدل خواهی شد به خون، اون روز روز بزرگ و سنگینیه. باز آقای ابن حجر هیثمی یا هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه در این چاپ حجریش، ایشون هم باز میگه احمد ابن حنبل و دیگران نقل کردن که رسول اکرم یک مش خاک قرمزی از تربت که امام حسین در اونجا کشته میشود به من داد و فرمود هر وقت دیدی این به خون مبدل شد بدان حسینم کشته شده. ام سلمه که اونا در شیشه قرار داده بودم و خلاصه فعصبته یوم قتل الحسین وقد صار دما، روز عاشورا وقتی نگاه کردم به شیشه دیدم این خاک به خون مبدل شده. و همچنین در کتب شیعه هم آمده ارشاد مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه جلد دوم که میگه من این رو نگه داشته بودم در یک شیشه قرار داده بودم، درشم مفصل بسته بودم، امام حسین وقتی از مکه به طرف عراق آمد من هر روز و هر شب می رفتم و این خاک را می بوئیدم و نگاه می کردم و گریه می کردم تا اینکه روز دهم محرم شد، روز شهادت امام حسین، اخرجتها فی اول النهار و هی بهادها، اول صبح رفتم این خاک رو نگاه کردم دم هنوز خاکه، برگرداندم. بعد آخر روز بود رفتم دیدم داخل شیشه خون تازه هست و سیحه زدم و ناله کردم و گریه کردم برای اینکه دشمنان اهل بیت در مدینه نشنوند و شماتت نکنن، گریه‌ام رو آرام کردم. ببینید دوستان کار به جایی رسیده، در مدینه پیغمبر ام سلمه همسر پیغمبره میگه اگر من برای امام حسین گریه کنم دشمن ها میان شماتت میکنن، حاکم مدینه خدا لعنت کند این دودمان بنی امیه را، وقتی آمدن خبر شهادت امام حسین را دادن بالای منبر بود، خان از خوشحالی نتونست جلوش بگیره، نامه را پرت کرد به طرف قبر سید رسول اکرم که یا رسول الله این هم تلافی کسانی که در بدر از ما کشته شدند، یومون به یوم بدر، اینا اومده بودن در رأس حکومت قرار گرفته بودن، این شبکه های وهابی شیطانی دارن از اینها حمایت میکنن، یومون به یوم بدر. ببینید دوستان عزیز، ام سلمه میگه من میترسم اینها شماتت کنن بر اینکه سید الشهدا سلام الله علیه شهید شده. البته اینها در کتاب‌های دیگر هم آمده، مثلا در کتاب فضائل صحابی احمد ابن حنبل جلد دو چاپ عربستان سعودی هم هست، عزیزان دقت بکنن. البته این قضیه از ابن عباس است که میگه من نصف روز دیدم نبی مکرم با چهره خیلی پژمرده و در دستشون یک شیشه است، در داخل شیشه خونی هست. گفتم یا رسول این چیه؟ فرمود این خاک خون امام حسین و اصحاب او هست. و عمار که راوی این روایت هست میگه ما اون روز تاریخش یادداشت کردیم، دیدیم که اون روز روزی بود که حضرت سید الشهدا را شهید کرده بودند. روایتش هم باز آقای وصی الله بن محمد عباس که میگه اسناده صحیح، روایت سندش صحیحه. خود ابن کثیر دمشقی هم این قضیه را در البدایه جلد 11 صفحه 573 نقل میکنه، میگه و اسناده قویون. اینها همه نشان میده بر اینکه این قضایا عزاداری برای سید الشهدا از خود نبی مکرم، از امهات المؤمنین و از عزیزان دیگر مانده. و اینها مباحثی است که اگر ما بخواهیم روش مانور بدیم، قضایا خیلی بالاتر از این هست. گریه حضرت امیر سلام الله علیه در هنگام عبور از کنار شریعه فرات بعد از برگشتن از جنگ صفین، و قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها که انشاءالله اگر فرصتی بشه در برنامه های بعدی ما میاییم عزاداری هایی که هم رسول اکرم داشت، اینه قبلا اشاره کردیم، عزاداری هایی که حضرت امیرالمؤمنین داشت، گریه هایی که حضرت زهرا برای امام حسین کرده، گریه های جانسوزی که آقا امام سجاد کرده، امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه، امام کاظم، امام رضا، تا برسد به حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا، همه اینها برای حضرت سید الشهدا هم مجلس عزا داشتند، هم گریه کردند و هم ناله کردند، به طوری که آقا امام صادق می‌فرماید و همچنین از امام رضا سلام الله علیه، ما به قدری برای حسین گریه کردیم مژه‌های چشممون زخم شد. اقره جفوننا، یعنی اینها این چنین در مصائب سید الشهدا سلام الله علیه اینها گریه می‌کردن.
بله متشکرم شما حضرت استاد. ما تو این فرصتی که داریم چند تا تماس هم دوست داریم ان شاء الله بگیریم، سوالات بینندگان عزیز رو هم دریافت بکنیم اگر اجازه بدید حضرت استاد. اتاق هم مستقیم بریم سوال تماس که از فرصت استفاده بکنیم، ایرادی نداره که. بسیار. آقای محمدی از تهران سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی مجری محترم.
در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب سید بزرگوار آیت الله قزوینی حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت
الله. میگم که عرض خدمت شما که من چون شغلم جوشکار هست، چون این شبکه‌های شیطانی بیشتر آیه قرآن دارم نشون میدن، یکی از رفقای ما یه چیزایی گفت، من یه چهار پنج تا آیه از سوره قرآن آماده کردم. یکی یه آیه 134 سوره اعراف که در مورد یا موسا گفتن هست، که قومش میگن یا موسا ما را از این عذابی که هست نجات بده، یعنی که میگن که در مورد یا ابوالفضل یا حسین گفتن، اینجا یا موسا گفتن. یکی هم آقای حسینی در مورد سوره 21 سوره کهف که در مورد بارگاه گنبد که برای اصحاب کهف ساختن،
بله،
بعد یه چهار تا آیه هم در مورد شفاعت هست که خدا به کسانی که میخواهد به حق شهادت دادن میدهد، این حق شفاعت رو به اونا میده، که این چهار تا آیه رو فکر ما به اون آیه به اون شبکه داده بود اینا ترجمهش رو نگفتن. یکی سوره 80 سوره مریم آیه 87،
بله،
سوره طه 109
و ترجمهش نکرده بودن شبکه‌های وهابی.
بله بله، برای شفاعت که مثلا در مورد شفاعت هست که خدا به کسانی که به حق شهادت دادن به اینها شفاعت میده، شفاعت رو به اذن. یکم سوره زخرف آیه 86.
بله، حتی خیلی از این آیات رو مفصل توی برنامه بحث کردن اساتید ما در موردش.
بله، آخرش سوره نجم آیه 36 هست آقای حسینی.
بله
بله، اینا آره می‌خواستم، چون این شبکه‌ای که به قول شما شبکه‌های شیطانی بیشتر آیه قرآن نشون میدم، یعنی آقا این آیه قرآن حرفی توش نیست. این 4 5 تا آیه که من گفتم این رفیق ما به اون شبکه داده بود ترجمه نکرده بودن، خلاصه یه آیه های دیگر رو دارن ترجمه میکنن.
بله. چشم شاله اشاره میکنن آیه تو
هستی. بله. خیلی متشکرم از شما.
آیات. ممنونم.
استفاده میکنیم از برنامه
شما. تشکر. در پناه حق باشید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارت شما باشه. آقای نقیب الله از افغانستان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام خدمت دوستان.
ممنونم از شما آقای نقیب الله. اتاق فرمان لطف کنه صدا رو برای ما تقویت بکنه، خیلی صدا داخل استودیو ضعیفه. در خدمتتون هستم.
من از استاد یک سوال داشتم. اینها زیارت کربلا رو گفتن که 1000 مرتبه حج ثواب داره، با کعبه ثوابش در قرآن مثلا ذکر شده. زیارت کربلا اینا وقت پیغمبر نگفته، در قرآن نمده، اینا از قول چی میگن که مثلا 1000 مرتبه زیارتش از حج زیادتر است؟
از عزیزان اهل سنت هستید شما یا سوال اونها رو میخواید مطرح بکنید؟
بله؟
شما از عزیزان اهل سنت هستید یا سوال اهل سنت رو این گونه مطرح میکنید؟
بله من اهل سنت هستم.
بله. آقای نقیب الله عزیز، شما نماز میخوانید یا نمیخوانید؟
بله؟
شما نماز میخوانید یا نه؟ شما نه اهل نماز هستید یا نیست؟
نماز من میخوانم. نماز که خب از طرف الله متعال فرض
شده دیگه. خب
بعد هم نماز
بخونم. نماز رکعت چند رکعت؟ نماز شب چند رکعت میخوانید؟
نماز صبح 4 رکعت میخوانم. 2 رکعت سنت است که عمل پیغمبر است، 2 رکعت هم فرض است.
خب اینا را کدام آیه داره که نماز صبح 2 رکعته؟
4 رکعت
یا 4 رکعت
نماز؟ خب عمل پیغمبر است، از پیغمبر خدا ثابت است.
چیزی که پیغمبر ثابت دیگه، سر خود
کس پیغمبر
باشه، آقای نقیب الله
پیغمبر رو بکنه دیگه.
آقای نقیب الله عزیز ببین، خدای عالم در سوره حشر آیه 7، فما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چه پیغمبر دستور داد عمل کنید. اگر بنا باشه ما بگیم همه چی در قرآن هست، شما یه 2 رکعت یه رکعت نماز نمیتونید بخوانید، چون هیچ جای قرآن نماز نیامده بر این که نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته.
نه اون یه رقم اکسی هست که در قرآن نماز آمده، باز امر
کجای قرآن نماز آمده؟
نماز یکی فرض است، یکی عمل پیغمبر است.
خب
وقتی که ما اطاعت از پیغمبر بکنیم، باید عمل پیغمبر اجرا بکنیم.
شما همونطور که نماز در قرآن آمده، ببین برادر بزرگوارم
محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، باید دستورات حضور ما اجرا بکنیم.
خدا امواد شما را بیامرزه. وقتی که پیغمبر اکرم سخنانش رو قرآن نازل به منزله قرآن قرار داده، میگه سخن پیغمبر با سخن الله فرقی نمی کند. سخن الله در او تحدی هست، معجزه هست. سخن پیغمبر در او تحدی نیست. ما شاید نزدیک 80-90 درصد احکامون در قرآن نمونده، پیغمبر بیان کرده. همون پیغمبری که گفته نماز صبح 2 رکعت اجازه بده. آقای نقیب الله ببین، آقا نقیب الله عزیز،
ما که همه چیزی که پیغمبر خود بیان کرده، ما اهل سنت امر که اجرا میتونیم.
خب ما هم همین میگیم دیگه، ما این روایاتی که آوردیم از پیغمبر آوردیم یا نه،
مثلا کاری کردن در راه اسلام، ما اینا رو همش خود دوست داریم دیگه، اهل بیت دوست داریم اینا.
دوست دارید کسی منکر این نشد که اهل سنت بیت دوستن؟ سوال آقای نقیب الله، همینطوری میخواید ادامه بدید؟ همینطوری میخواید ادامه بدید آقای نقیب الله عزیز؟
اول در خانه شما
متشکرم از شما، بسیار ممنونم از شما آقای نقیب الله. من فکر میکنم برای اینکه بینندگان عزیز اهل سنت ناراحت نشن، به عنوان اینکه اهل سنتی میاد و اصلا دیگه اجازه نمیده که کارشناس برنامه صحبت بکنه، انشاءالله در زمانهای بعد تماس بگیرید.
برادر بزرگوارم، همون پیغمبری که فرموده نماز صبح 2 رکعته، در نماز صبح حمد سوره باید خوان، همون پیغمبرم میفرماید بر اینکه زیارت قبر امام حسین اینقدر ثواب داره. شماها ببینید در روایاتتون خیلی برایشون در صحیح بخاری و غیره، کسی در عرفه حضور داشته باشد، خدای عالم تمام گناهان او را ولو به اندازه کف دریاها و ریگهای بیابان باشه میبخشد، مثل روز که از مادر متولد شده. خب این از کجا آوردید شما؟ خب پیغمبر فرموده دیگه برادر عزیزم. در رابطه با نماز شما، ما بارها از این
شبکه‌های وهابی خواستیم یک آیه به ما بیارن که خدای عالم گفته نماز بخوانید. اگر گفته اقیم الصلات، صلات به معنای نمازه، کجا گفته صلات به معنای نمازه؟ خب قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و پیغمبر صلات میکنن بر پیغمبر، اگر نماز میخوانن یا نه مراد درود هست. به پیغمبر خطاب میاد، ای پیغمبر اموال اینها را تزکیه کن، خذ من اموالهم صدقه، بعد تا اونجا که وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم، اینجا صلات به معنای نمازه، یعنی هر کس میاد به تو زکات میده، به خوابان نماز میت براش بخوان، بکش اورا نماز میت براش بخوان. کی گفته کلمه صلات به معنای نمازه؟ در کجای قرآن آمده که صلات به معنای نمازه؟ غیر از این که شما باید از روایت استفاده کنید اقیم الصلات به معنای نمازه. اصلا شما برادر بزرگم سنت رو بگذارید کنار، سخن پیغمبر رو بگذارید، نماز نمیتونید بخوانید. شما چطور میشه در رابطه با فضائل بعضی از صحابه، نمیدونم خدای عالم چنین چنان کرده، نمیدونم پیغمبر فرمود لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمیشدم عمر ابن الخطاب پیغمبر میشد، اونجا هیچ اشکال نمیکنید شما که واقعا کفریات اینها، ولی اینجا نسبت به اهل بیت علیهم السلام میاد آقا این چیه قضیهش؟ خب قرآن فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت اهل بیت را خدای عالم اجر رسالت قرار داده. برادر بزرگوارم یه از این بالاتر، یه از عقیم و سلات که بالاتره که این که بابا
بله دیگه. اصلا اونجا تو آیه قرآن آمده
بله. شما میگید آیه قرآن آمده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، خب در این مودت در قربا همونطور که اقیم الصلات پیغمبر آمده شهر داده نماز را، در مودتی در قربا هم آمده اینها را قرار داده. برادر بزرگوار ائمه ما هم ما معتقدیم اینا معصوم هستن. امام صادق بارها فرموده مرحوم آیت الله لزما بروجردی در جامع احادیث شیعه نزدیک 70 روایت آورده که پیغمبر اکرم امام صادق فرمود هر روایتی من نقل میکنم از پدرم امام باقر، او از پدرش امام برای شما عرض کنم سجاد، او از پدرش امام حسین، او از پدرش امیر المؤمنین، او از جدش رسول الله نقل کرده. یعنی تمام روایات امام صادق روایات نبویست، روایاتیست که از رسول اکرم نقل شده. برادر بزرگوارم
بله، این هم دیگه توضیحات کامل. اگر اجازه می‌فرمایید آیت الله از این توضیح بدن همونجا این مباحث حل می‌شد. من درخواستم اینه که عزیزانی که میان یه مقدار اجازه بدن حداقل کارشناس برنامه به اندازه خودشون هم به هر حال صحبت بکنن. اتاق فرمان می‌فرمایند وقت تموم شده. البته عزیزانی پشت خط بودن از جمله آقای شهابی از همدان، من واقعا عذرخواهی می‌کنم از شما. بحث آقای نقیب الله یه مقدار به درازا کشید. حالا از آخر که شروع بکنیم، دو تا تماس رو تماس آخر که به هر حال پاسخ دادم به طور قضیه، تماس قبل هم نسبت آیاتی بود که اینها بهش اصلا اشاره نمی‌کنه. شبکه‌های وهابی
نومنه بله، یا ابانا استغفر لنا، یا موسی بر ادعو لنا ربک و امثال این قضایا کاملا در قرآن آمده، همونطور که ایشون هم اشاره کردن. یا لئن کشفت عنا الرجز، ای موسی اگر این بلا را از ما برطرف کنی، از خود حضرت موسی میخوان، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی، خب اینا دیگه کاملا از خود حضرت موسی دارن حاجت میخوان دیگه، یعنی بلا را برطرف کردن رو از حضرت موسی دارن میخوان.
بله
بله،
متشکرم از شما آیت الله قزوینی، ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. ما دوست داشتیم تماس بیشتر بگیریم، اما حالا پیامک‌های فراوان شما هم داره میاد به دست ما میرسه. دیشب آمار عجیب و غریب زیادی از پیامک‌های شما دریافت کردیم. انشالله هر کجا هستید موفق و معید باشید. شبکه جهانی ولایت رو دنبال بکنید هر کجا این دنیا که هستید. حتی اگر نتونستید زیارت اربعین برید، شبکه ولایت سعی کرده فضای اربعین رو به منازل شما منتقل بکنه. امشب هم اگر به صورت زنده بیننده این برنامه هستید، امشب ساعت 23:30 دقیقه برنامه ویژه برنامه که از کربلا هست آغاز میشه. ساعت 24 هم انشاءالله استاد ابوالقاسمی 22:30 خب یعنی 30 دقیقه بعد شروع میشه این ویژه برنامه. ساعت 24 هم استاد ابوالقاسمی برنامه رو از کربلا دارن، انشاءالله همراهی بفرمایید شبکه جهانی ولایت رو و دعا کنید برای خادمون امیرالمومنین در این شبکه. ممنون از همراهیتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
چه واسه من حسین چه سال چه روز و خاطرات گذار گذشت واسه من حسین چه سال گذشت واسه من بی تو یربعینه چه زنم به سینه با نجم و سکینه چل شبه نداره زینب محرمی چل شبه نه علم دار نه علم چل شبه نداره زینب محرمی چل شبه نه علم دار نه علم چل شبه دیگه نیستی کنار من چل شبه بی سری ای سردار من چل شبه دیگه نیستی کنار من چل شبه بی سری ای سردار من از خراب واسد خبر آوردن از خراب واسد خبر آوردن یه قلب خونه از این سفر آوردن از خراب واسد خبر آوردن از خراب واسد یه قلب خونه از این سفر آوردن.